أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على مولانا بقية الله في الأراضين. السلام عليكم أنصار بقية الله، روحي فداه. بحث امروز ما 28 جلسه از اخلاق اسلامی 4 می باشد که شما عزیزان می توانید در درسنامه صحیفه سجادیه جلد دوم صفحه 180 به بعد ملاحظه نمایید. در این درس که با عنوان بزرگ نعمتی به نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم حضورتان می شود، به شرح بخشی از دعای دوم صحیفه سجادیه پرداخته شده است. امام سجاد علیه السلام در این نیایش خداوند متعال را به خاطر نعمت بزرگ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حمد و ستایش نموده و به درگاه خداوند متعال عرضه می دارد: والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلى الله عليه وآله دون الأمم الماضية والقرون السالفة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإن لطف. حمد و سپاس ویژه خداوندی است که با فرستادن پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر ما منت نهاد که به امتهای پیشین و قرنهای قبل چنین منتی نبخشید. در پرتو قدرتش که در مورد هیچ چیزی هرچند بزرگ باشد ناتوان نیست و هیچ چیز گرچه بسیار کوچک و ظریف باشد از قلمرو قدرتش بیرون نمی رود. فختم بنا على جمیع من ذرع و جعلنا شهداء على من جحد و کفرنا به منه على من قل و ما را آخرین همه امتها قرار داد و بر منکران حق شاهد و گواه گرفت و به عطای خود ما را برانان که اندک بودند فزونی بخشید. به سخن دیگر، در پرتو احسانش ما را بر افراد بی ارزش فزونی بخشید. اللهم فصل على محمد امینك على وحيك و نجيبك من خلقك و صفيك من عبادك امام الرحمت و قائد الخیر و مفتاح البرکه. خداوندا درود فرست بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که امانتدار وحی تو و شریفترین انسانها نسبت به همه مخلوقات تو و برگزیده و پسندیده تر از بندگان تو و پیشوای رحمت و پیشرو نیکی و کلید برکت است. کما نسب لامرک نفسه، آن پیامبری که برای اجرای فرمان تو جانش را به زحمت و خطر انداخت و عرض فیک للمکروه بدنه و پیکرش را در راه تو دچار رنجها و سختیها نمود و کاشف فی الدعاء الیک حامته و در دعوت انسانها به سوی تو دشمنیش را به خیشاوندان مشرکش آشکار نمود و برای رضای تو از نزدیکترین افرادش دوری جست و حارب فی رضاک اسرته، آن پیامبری که برای کسب خوشنودی و رضای تو با قبیله و دودمان خود جنگید و قطع فی احیاء دینک رحمه و برای احیا و زنده کردن دین تو رابطه خیشاوندیش را از خیشانش برید. و اقصل ادنین علا جهودهم، به گونه ای که نزدیکانش را به خاطر انکارشان از خود ترد و دور کرد. و قرب الاقصین على استجابتهم لک، و دورترین مردم را به خاطر پذیرش دین تو به خود نزدیک نمود. و والا فیک الابعدین، و برای رضای تو با دورترین مردم از نظر نسب و مکان که ایمان آورده بودند دوستی نمود. و عادا فیک الاقربین، و به خاطر خوشنودی تو با نزدیکترین کسانش دشمنی نمود. و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک، و در ابلاغ رسالت و پیام تو جانش را خسته کرد. و اتعبها به دعاء الی ملتک، و خود را در راستای دعوت مردم به سوی دینت به زحمت و رنج افکند. و شغلها به نصح لأهل دعوتک، و عمرش را به اندرز و تربیت و نصیحت پذیرندگان دعوتت سپری نمود. و هاجر الى بلاد الغربت و محل النعی عن موتن رحله و موضع رجله و مسقط رأسه و معنس نفسه ارادتا منه لإعزاز دینک و استنصارا على اهل الكفر بک، و در این راه از وطن خود به سوی سرزمین های دور و غریب دست کشید و از محل سکونت و زادگاه و اقامتگاه و جایگاه انس و الفتش در پرتو اراده ای نیرومند به خاطر پیروز کردن دین تو و یاری طلبی بر ضد کافران هجرت نمود. حتی استتب له ما حاول فی اعدائک، تا آنکه آنچه درباره دشمنانت اراده کرده بود تحقق یافت و بر آنان پیروز شد و به خواسته هایش که خواسته های تو بود دست یافت. و استتم له ما دبر فی اولیائک، و آنچه در مورد اولیاءت تدبیر فرموده بود برای او انجام گرفت. فنهد الیهم مستفتحا بعونک و متقویا علی ضعفه بنصرک، آن حضرت در حالی که از تو کمک می‌خواست و برای جبران ضعف خود از تو نیرو می گرفت به پا خواست و قیام کرد. فقضاهم فی اقر دیارهم، پس در درون پایگاه‌های دشمنان با آنها نبرد نمود. و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم، و در قرارگاه آنها بر آنها یورش برد. حتی ظهر امرک و علت کلمتک ولو کره المشرکون، تا آنکه در پرتو مبارزات خستگی ناپذیر آن حضرت فرمان حضرتت آشکار گردید با آنکه برای مشرکان ناخوشایند بود. اللهم فرفعه به ما کده فیک الى درجه العلیا من جنتک، خداوندا به خاطر رنج هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در راه تو کشید او را به عالی ترین درجات از بهشت برسان و مقامش را بلند فرما. حتی لا یساوا فی منزلت و لا یکافع فی مرتبت و لا یوازیه لدیک ملک مقرب و لا نبی مرسل، تا آنچنان مقامی او را بالا بر که هیچ کس به آن مقام نرسد و در هیچ مرتبه ای با او برابری نکند و هیچ یک از فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل همسان او نشوند و عرفه فی اهله الطاهرین و امته المؤمنین من حسن شفاعت اجل ما وعدته و در مورد اهل بیت پاکش و امت با ایمانش شفاعت نیکویت را بیش از آن چه به او وعده داده ای به او اعلام کن، یا نافذ العده، یا وافی القول، یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، انک ذو الفضل العظیم. ای خداوندی که وعدت نافذ است و ای خدایی که پیمانت وافی و کامل است و ای پروردگاری که گناهان بندگانت را به چندین برابر از حسنات تبدیل می کنی، تو صاحب فضل و لطف بزرگی هستی. لازم به یادآوری است در کتاب مورد بحث ما گزیده ای از این نیایش ارائه شده، ولی ما برای استفاده و بهره برداری بیشتر این دعا را به طور کامل ترجمه نمودیم. همان گونه که ملاحظه نمودید، امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش چکیده ای از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ارائه نموده اند و برای آن حضرت دعا نموده و خداوند متعال را بر این نعمت بزرگ حمد و ستایش نموده اند. در توضیح و تبیین بیشتر این دعا و نیایش به چند مطلب اشاره می کنیم. مطلب اول در بیان اهمیت قدرشناسی از نعمت وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی که از پرتو آموزه های دین زندگی من را روشن می کنیم، وقتی که قرآن کریم را می گشاییم و از معارف زلال و سعادت بخشش سیراب می شویم، وقتی که در محضر نهج البلاغه می نشینیم و در آسمان معارفش به پرواز در می آییم، وقتی که صحیفه سجادیه، زبور و انجیل اهل بیت را در دست می گیریم و از آن راهی به رازگویی با پروردگارمان می‌گشاییم و وقتی با عمل به دستورات اسلام دنیا و آخرتمان را آباد می‌کنیم، آیا انصاف است که آورنده این همه خوبی‌ها را از یاد ببریم؟ نه هرگز، بلکه باید قدردان باشیم و این قدردانی و قدرشناسی را از سید الساجدین علیه السلام بیاموزیم. امام سجاد علیه السلام به خوبی می‌داند که جد بزرگوارش رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در راه هدایت بندگان خدا چه جرعه‌های جانگدازی را سر کشیده و چه رنج‌های جانفرسایی را به جان خریده است. از این رو وقتی که حکایت رنج‌های حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم را از زین العابدین علیه السلام می‌شنویم، گویا سوار بر واژه‌های نور تا عمق تاریخ پیش می‌رویم و در صدر اسلام می‌نشینیم و با چشمان خود جانفشانی های آن گوهر یک دانه هستی را مشاهده می کنیم. آری، هر واژه از حکایت رنج هایش آتش عشق من را به او شعله ورتر می کند و نور ایمان را در دلهای من پرفروغ تر می نماید. امام سجاد علیه السلام در آغاز نیایش دوم از صحیفه سجادیه خداوند متعال را بر نعمت وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حمد و ستایش می کند. والحمد لله الذي من علينا بمحمد نبيه صلی الله علیه و آله و سلم دون الامم الماضیه و القرون السالفه. این عبارت امام سجاد علیه السلام اشاره دارد به آیه 164 از سوره مبارکه آل عمران که خداوند متعال می فرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آری ما امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در نعمتی قوتوریم که امتهای گذشته از آن محروم بوده اند و آن نعمت وجود پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در شرح ارزشمند خود به نام ریاض السالکین درباره مقام والای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می نویسد بر پایه روایات فراوانی که از شیعه و سنی نقل شده است، پیامبران و فرستادگان خدا چه رسد به امتهایشان آرزو می کردند که از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می بودند و از خداوند متعال می خواستند آنان را از امت او قرار دهد. مطلب دومی که در توضیح و تبیین این درس و این دعا و نیایش بدان اشاره می کنیم درباره برخی از برکات نعمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی است. مورد اول از برکات نعمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی این است که امت اسلامی آخرین امتی است که برایشان پیامبر فرستاده شده است و در نتیجه دین اسلام کاملترین دین است، دینی که پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی بشریت تا قیام قیامت می باشد و ضامن سعادت دنیا و آخرت بشریت است. فختم بنا علی جمیع من ذرع. مورد دوم از برکات نعمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی این است که خداوند متعال شاهدان بر منکران را از میان امت اسلامی قرار داده است و جعلنا شهداء علی من جهد. همان گونه که می دانید شاهد و گواه یک امر حداقل دو کار انجام می دهد. اولا از آن کار مطلع و آگاه می شود و ثانیا در دادگاه بر آن امر شهادت می دهد. با دقت در معنای شهادت به این نتیجه می رسیم که مقصود از شاهد بودن این امت بر سایر مردم نمی تواند شاهد بودن همه آنها باشد، زیرا در روز قیامت تنها کسانی می توانند بر مردم شهادت دهند که بر تک تک اعمال مردم و حقایق آنها آگاهی داشته باشند و پیداست که همه امت از این کرامت برخوردار نیستند، زیرا این کرامتی است مختص به اولیای پاک خدا از میان مردم. خلاصه سخن این که مقصود از جمله امام سجاد علیه السلام و جعلنا شهداء علی من جهده این است که شاهدان بر منکران را خداوند متعال در میان امت اسلامی قرار داده است. اما به راستی این شاهدان قیامت کیانند؟ روایت شده است شخصی از امام صادق علیه السلام در مورد آیه 143 سوره بقره سوال کرد، آنجا که خدای متعال می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمودند ما اهل بیت امت میانه هستیم و ما شاهدان خدا بر خلقش و حجتهای او بر زمینش هستیم. بنابراین یکی از برکات نعمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی این است که در میان امت آن حضرت و از میان فرزندان گرانقدرش افرادی چنان بلند مرتبه پرورش می‌یابند که می‌توانند شاهدان اعمال همه مردم باشند. و اما سومین مورد از برکات نعمت وجودی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی این است که امت اسلامی بر دیگران فزونی دارند و کثرنا بمنه علی من قل. در مورد این عبارت از نیایش امام سجاد علیه السلام دو نکته شایان توجه است. نکته اول این که مقصود از فراوان بودن امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اندک بودن دیگران چیست؟ در این باره حداقل سه احتمال مطرح شده است. احتمال اول فراوانی تعداد، احتمال دوم فراوانی ثروت، احتمال سوم عزت. نکته دوم این که با فرض احتمال اول چگونه تعداد این امت از دیگر امتها بیشتر است؟ در پاسخ به این پرسش حداقل سه احتمال مطرح شده است. احتمال اول این که با توجه به این که تنها دین اسلام تا قیامت ادامه دارد، در مجموع تعداد مسلمانان از تعداد پیروان دیگر ادیان بیشتر خواهد بود. احتمال دوم این که با توجه به این که رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شامل عرب و عجم و نیز انس و جن می باشد، تعداد پیروان دین اسلام از همه ادیان بیشتر است. و احتمال سوم این که خداوند متعال در نسل پیروان اسلام برکت قرار داده است. بنابراین منظور از کثرت برکتی است که خداوند در امت اسلامی قرار داده است. مطلب سوم درباره برخی از اوصاف و ویژگی‌های بارز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. امام سجاد علیه السلام در نیایش دوم صحیفه سجادیه در قالب دعا و نیایش برای پیامبر اکرم اوصافی ارائه نموده اند که به برخی از این اوصاف اشاره می کنیم. وصف اول این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امین وحی الهی بود. امین یا به معنای امانتدار است و یا به معنای شخص مورد اعتماد که چیزی را برای حفظ و نگهداری در اختیار او قرار می دهند. قلب صاف و بیزنگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مقام والا و قرب بی‌نظیر آن حضرت به آفریدگار هستی حکایت می کند. وصف دومی که امام سجاد علیه السلام برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نموده اند این است که آن حضرت برترین و ارزشمندترین آفریدگان خداست و نجیبک من خلقک، سومین وصفی که امام سجاد علیه السلام برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان نموده اند این است که آن حضرت برگزیده خداوند از میان بندگان می باشد و صفیک من عبادک. صفی یا به معنای برگزیده است و یا به معنای دوست خالص و بی پیرایه. هر یک از این دو معنا یا هر دو معنا می تواند مقصود امام سجاد علیه السلام باشد. این صفت نمایانگر کمال وجودی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و در نتیجه نشانگر جایگاه والای آن حضرت نزد خداوند متعال است. چهارمین وصفی که امام سجاد علیه السلام برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نموده اند این است که آن حضرت پیشوای رحمت است، امام رحمه. در قرآن کریم سوره انبیا آیه 107 می خوانیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بنابراین پیامبر اکرم پیشوای رحمت است. مقصود از پیشوای رحمت در نیایش امام سجاد علیه السلام می تواند یکی از دو معنا و یا هر دو باشد. معنای اول این که پیشوای رحمت یعنی پیشوایی که به سوی رحمت رهبری می کند و معنای دوم این که پیشوای رحمت یعنی پیشوایی که او خود عین رحمت است. جلوه های رحمت الهی در وجود پربرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار فراوان است که به برخی از آنها در شرح ارزشمند ریاض السالکین اشاره شده است و شاید بتوان آنها را در دو مورد خلاصه کرد. مورد اول، جلوه های آشکار رحمت نبوی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آوردن آموزه های سعادت آفرین اسلام راه وصول به رحمت الهی را به همگان نشان داد. مورد دوم، جلوه های مخفی رحمت نبوی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واسطه فیض و رحمت الهی است. خداوند متعال با دعای ایشان و به واسطه وجود مبارکش در دنیا عذاب استئصال یعنی ریشکن شدن و نابود شدن را از امت ایشان برداشته است و در روز قیامت نیز به سبب شفاعتش گناهکاران امتش را مورد رحمت قرار می دهد. خداوند متعال به واسطه ایشان دعاها را مستجاب می کند و بندگانی را که به وسیله ایشان به درگاه او می روند مورد رحمت قرار می دهد. در دعای ارزشمند توسل می خوانیم اللهم انی اتوجه الیک به نبیک نبی رحمت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که در تعداد قابل توجهی از دعاهایی که برای برآورده شدن حاجات و طلب رزق و روزی فراوان وارد شده است به این ویژگی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره شده است، اینکه آن حضرت پیشوای رحمت و قائد رحمت است. پنجمین وصفی که امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نموده اند این است که آن حضرت راهبر خیر و نیکی است و قائد الخیر. قائد به کسی گفته می شود که با در دست گرفتن افسار مرکبی همچون اسب یا استر پیشاپیش آن حرکت می کند و آن را به هر سویی که می خواهد می برد. در کلام امام سجاد علیه السلام خیر و نیکی به مرکبی تشبیه شده که افسارش در دست مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد و آن حضرت آن را به این سو و آن سو می برد و به اهلش می رساند. ششمین وصفی که امام سجاد علیه السلام برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارائه نموده اند این است که آن حضرت کلید برکت است و مفتاح البرکه. برکت به معنای خیر فراوان و پایدار است. در زیارت جامعه کبیره اهل بیت علیهم السلام مساکن برکت الله خوانده شده اند. آیت الله جوادی آملی در شرح این فراز زیارت جامعه می نویسد ائمه علیهم السلام واسطه هر نعمتند و بدین ترتیب هم اصل نزول هر نعمتی به وساطت آنهاست و هم برکت داشتن هر نعمتی که خود نعمتی دیگر است به وساطت آنهاست. اگرچه هر مؤمنی برای مؤمن دیگر برکت است، ان المؤمن برکتون علی المؤمن، و از برخی امور دیگر نیز به عنوان برکت یاد شده است، لیکن ویژگی ائمه علیهم السلام در این است که نه تنها خودشان برکتند بلکه واسطه هر برکتی هستند و نعمتهای مادی و معنوی خداوند به یمن وجود آنها برکت پیدا می کند و مبارک می گردد. و اساساً برکت نعمتهای الهی در وجود مبارک آنان قرار و آرام می گیرد، چیزی که سبب دوام فیض و یا خود فیض دائم و پایدار است برکت نامیده می شود. و کسی که مخزن چنین مصدر و مقر چنین منشأ خیری باشد مسکن برکت نامیده می شود. و چون اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام مخزن برکتند، از آنان با عنوان مساکن برکت الهی یاد شده است، چنان که امام سجاد علیه السلام از حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان امام رحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه یاد کرده است. و از آن جهت که اهل بیت عصمت علیهم السلام یک نورند، همگی مشمول این تعبیرها می شوند و مفتاح و کلید برکتند. پس برکت خدا مخزن دارد و آنان کلید آن مخزنند. برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید به کتاب ادب فنای مقربان نوشته آیت الله جوادی آملی جلد دوم صفحه 151 مراجعه نمایید. چهارمین و آخرین مطلبی که در توضیح و تبیین این درس بدان اشاره می کنیم درباره رنجهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه رسالت می باشد. امام سجاد علیه السلام در قالب دعا و نیایش به شمه ای از رنجهای آن حضرت اشاره نموده اند که به چند مورد اشاره می نماییم. مورد اول این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودش را در راه خداوند متعال در معرض رنجها و ناخوشیها قرار داد و عرف فیک للمکروه بدنه. از خود رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده اند ما اوذی نبی مثل ما اوذیتو، هیچ پیامبری چنان که من آزار دیدم آزار ندید. مورد دوم این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه خداوند متعال با نزدیکان، خاندان و خیشاوندانش درگیر شد و پیکار کرد و کاشف فی الدعاء الیک حامته و حارب فی رضاک اسرته و قطع فی احیاء دینک رحمه و اقصل ادنین علی جهودهم و قرب الاقصین علی استجابتهم لک. مورد سوم این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جانش را در راه رساندن پیام الهی و دعوت مردم به سوی آن به سختی و خستگی انداخت و ادعب نفسه فی تبلیغ رسالتک و اتعبها به دعاء الی ملتک. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شروع این مأموریت بزرگ و سنگین آسایش و راحتی را بدرود گفت و جان مبارکش را در شدیدترین و جانکاهترین سختی ها انداخت. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام که خود شاهد این جانفشانی ها بود در یکی از خطبه های نهج البلاغه خطبه 194 این گونه گواهی می دهد: گواهی می دهیم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست که برای خوشنودی خداوند در گردابهای بلا فرو رفت و در راه او جامهای بلا را جرعه جرعه سر کشید. آری، سختیهای جسمی و ظاهری که جای خود، رنجهای درونی و روحی بود که ذره ذره وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آب می کرد. بازگشت مردم به سوی خدا برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اهمیت بسیار زیادی داشت. آن حضرت نهایت سعی و تلاش خود را به کار می برد تا مردم هدایت شوند و بر این امر پای فشاری زیادی می کرد تا جایی که حسرت و اندوه ناشی از ایمان نیاوردن مردم نزدیک بود جان مبارکش را از آن کالبد یک پارچه نور خارج کند. کار به جایی رسیده بود که فرشته وحی برای آرام کردن و کاستن از رنجهای روحی ایشان پیامهایی را از جانب خداوند متعال بر قلب مبارکش نازل می کرد. به عنوان مثال در سوره شعرا می خوانیم: لعلک باخ و نفسک الله یکون و مؤمنین. و نیز در سوره فاطر می خوانیم: فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله علیم بما يصنعون. آری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسیار قصه می‌خورد و ناراحت بود از اینکه مردم در مسیر هدایت و طاعت و بندگی خداوند متعال قرار نمی‌گیرند و این رنج بسیار بزرگی برای آن حضرت بود. سختی و رنج روحی دیگری که شاید ما نتوانیم آن را تصور کنیم ولی اهل معرفت به آن اشاره کرده اند، یک سختی و رنج عاشقانه بود. هرچند آن عاشق دلباخته لحظه ای از توجه به پروردگارش غافل نمی شد و نفسهایش را هم برای او می کشید، اما به هر حال مشغولیت به تبلیغ و سر و کار داشتن با انسانهایی که پایشان در گل طبیعت فرو رفته بود باعث می شد که نوعی تنزل و انصراف از استغراق در انوار جمال و جلال و یا بگوییم نوعی فراق برای ایشان پیش آید. اهل معرفت گفته اند که این سخت‌ترین رنجی بود که آن حضرت در راه انجام مأموریت الهی متحمل می شد. روایت شده که ایشان خود می فرمود همانا بر دلم غباری می نشیند تا جایی که صد بار استغفار می کنم. مورد چهارم از رنجها و مشقتهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که امام سجاد علیه السلام بدان اشاره نموده اند این است که آن حضرت خود را وقف هر گونه خیرخواهی برای مسلمانان نمود و شغلها به نصح لأهل دعوتک. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خیرخواه مسلمانان بود، مصالح دین و دنیایشان را به آنان می آموخت و سپس آنان را برای به دست آوردن آن مصالح یاری می کرد، به نیکی امرشان می کرد و از بدی بازشان می داشت، با از خودگذشتگی از جان و ناموسشان دفاع می کرد، با خلقی خوش از لغزش‌هایشان چشم می پوشید و کارهای نیکشان را تشویق می کرد. علاوه بر همه اینها همواره دعاگوی آنان بود. خلاصه این که خیر دنیا و آخرت را بی هیچ پیرایه ای و تنها برای رضای خدا برای آنان به ارمغان می آورد. مورد پنجم از رنجها و سختیهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که امام سجاد علیه السلام در نیایش خود بدان اشاره نموده اند این است که پیامبر اکرم در راه خدا به دیار غربت هجرت کرد. هجرت به مدینه تصمیم دشوار دیگری بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با هدف عزت بخشیدن به دین خدا و نیز یاری طلبی بر علیه کافران اقدام به آن کرد. ارادتا منه لاعزاز دینک و استنصارا علی اهل الكفر بک. شاید باورمان نشود ولی این کار برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار سخت و درد آور بود، زیرا مکه جایگاه اقامت ایشان، موطن رحلهی، زادگاه ایشان، محل نشو و نما و پرورش ایشان، موضع رجلهی و محل انس و الفت آن حضرت بود، مأنس نفسهی. آری، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عاشق مکه بود، از آنجا که معشوقش مکه را بیش از دیگر سرزمین‌ها دوست داشت، رسول گرامی اسلام نیز علاقه ویژه‌ای به مکه و سرزمین مکه داشت. در پایان بحث امروز به نکته‌ای معرفتی در قالب پرسش و پاسخ اشاره می‌کنیم. اگر گفته شود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشوای رحمت و مهربانی است، پس لشکرکشی ها و خونریزی هایی که در مسیر رسالتش روی داد از چه جهت بود؟ رحمت و مهربانی کجا؟ لشکرکشی و خونریزی کجا؟ در پاسخ میگوییم با نگاهی ژرف میتوان در پس پرده جهادهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نور رحمت و مهربانی ایشان را مشاهده کرد. آن حضرت به تصریح قرآن کریم رحمت برای جهانیان بود و تمام جهادهای آن حضرت در همین راستا بوده است. در توضیح بیشتر میگوییم اولا نگاهی منصفانه به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهد که آن حضرت تا جایی که می‌توانست از روش‌های صلح آمیز و آری از خشونت بهره می برد. ثانیاً بیشتر جهادهای آن حضرت و یا همه آنها در راستای دفع توطئه‌ها و دفاع از دینی بود که گسترش آن زمینه انتشار رحمت الهی را در جامعه انسانی فراهم می آورد و سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین می کرد. اگر او استوار نمی ایستاد و دلاورانه از نهال نوپای اسلام دفاع نمی کرد، بدون شک دشمنان اسلام ریشه آن را می خشکاندند و جامعه بشریت را از میوه های سعادت آفرین آن محروم می کردند. ثالثاً حتی جهادهایی که جنبه دفاعی آن کمرنگ می نمود برای کشورگشایی نبود، بلکه برای رهایی و نجات انسانهایی بود که اسیر هواهای نفسانی خود و سردمدارانشان بودند و در زندان تاریک کفر و گمراهی به سر می بردند. او می جنگید تا موانع مستحکم گسترش دین خدا را از میان بردارد و پرده های تاریک زور و تزویر را کنار زند تا همه مردم جهان در فضای روشن بتوانند راه صحیح را از راه ناصحیح تشخیص دهند و در مسیر سعادت خود گام بردارند. رابعاً در همان جنگ ها و نبرد ها نیز جلوه های رحمت و رأفت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و رفتارهای انسانی آن حضرت هم نسبت به یارانش و هم نسبت به دشمنانش بسیار آشکار است. این حقیقتی است که تاریخ به آن گواهی می دهد. خداوندا تو را به خاطر نعمت عظیم و پر از خیر و برکت و رحمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شاکر و سپاسگزاریم و با همه وجود می گوییم الحمدلله رب العالمین. خداوندا بر محمد و آل محمد درود و سلام فرست و ما را از رهروان و اقتدا کنندگان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت گرانقدر آن حضرت قرار ده و ما را به لطف و کرم خیش از شفاعت آن بنده برگزیده ات و اهل بیت پاک و مطهر ایشان بهرمند فرما. آمین یا رب العالمین. موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.